ما امشب با شما درباره زیبایی شناسی از دیدگاه ابن هیثم صحبت خواهیم کرد. درست عرض میکنم؟
دقیقاً، یعنی ما اون بحثی که هفته گذشته داشتیم رو امیدوارم انشالله امشب بتونیم تمام بکنیم که من برگردم همون به سیر بحث فلسفه هنر در غرب که به دوره گوتیک و اینها رسیده بودیم و بعد انشالله بحث تفسیری گوتیک رو شروع کنیم. امیدوارم امشب بحث ابن هیثم تمام بشه به یاری خدا.
به امید خدا. خدا رحمت کنه گراهام بلو که حداقل کمک کرد ما برنامه‌مون رو امشب داشته باشیم. اونم خودش تأثیری داشته در هنر. خود گراهام بلو هم فکر می‌کنم تأثیر زیادی داشته.
بله. چجوری به نظر شما تأثیری داشته؟ یه نمونش همینه احتمالاً. بله.
یه نمونش همینه، حرفای خوب شنیدنه. بتونیم از طریق حالا هم توی شما توی فضای بارونی و توی خیابون و این، البته نه در ترافیک، بتونید برای ما صحبت بکنید و برنامه رو داشتیم. خلاص کارهای اتفاق دیگه هم البته میفته، خبرهای خوش به هم دیگه میدیم، اینا خیلی خوبه فکر میکنم.
نه اون که اصل ارتباط که میدونید جمع هدایتی انسان جون. ها به ارتباط زندن، یعنی میدونید اصلا این بامی که دوستان انسان رو خلق میکرد و این سیستم پیچیده انسان رو طراحی میکرد، یکی از بنیادی ترین اصولی که به نظر من استفاده کرد همین هست که دقیقا انسان ها با هم ارتباط داشته باشن و با این ارتباط اتفاقا تکامل پیدا میکنن. حالا نقش گراهام بل به قول شما تو این قلم رو نقش بسیار موثریست که خدمتتون عرض کنم حتی از فواصل دور این ارتباط رو به صورت کلامی برگزار کرده. دنیای انسان و اصلا حیات بشری از این بزرگان زیاد داره در اطراف و اکناف جهان که حقیقتا خالصانه و صادقانه و عالمانه و عاقلانه به بشر خدمت کردن، خدمت های بسیاری هم کردن، از هر سرزمین و جغرافیا و دین و آیینی هم هستن. خداوند انشالله اجرشون رو بده به یاری خدا
انشالله. یه تأثیر متقابل دیگه هم که ما در مورد فلسفه هنر صحبت میکنیم، تأثیری که ابن هیثم فرهنگ اسلامی بر هنر مسیحیت گذاشته که اصلا بحث این چند برنامه ما هستش، این هم یه تأثیر متقابله. الان دنیای ارتباطات، حالا گذشته از تلفن، ارتباطات یعنی مخابرات، تونسته ارتباطات مختلفی رو برقرار کنه. ما بتونیم خیلی از تصاویر از طریق اینترنت ببینیم، از طریق ارتباطاتی که با هم دیگه داریم. و حالا دنیای خود اصلا به اصطلاح رایانه و اینا یه دنیای عجیبی هستش که به نظر من تأثیر زیادی در هنر داشته اصلا.
دقیقاً. به هر حال اول و به ذات در روابط انسانی، در ارتباطات انسانی و بعد تمامی ابعادی که به نحوی با انسان تعریف میشه و با انسان هویت پیدا میکنه، موجودیت پیدا میکنه، من جمله هنر که شما فرمودید.
اولین پیامک رو بخونم. سلام آقای دکتر. سلام آقای دکتر.
تو فرصت خوبیه جناب هدایتی، عذر میخوام اومدم تو کلامتون. فرصت خوبیه که ما به این سوالاتی اومده حتی از هفته پیش الان بهش بپردازیم تا من انشالله به استودیو برسم.
حالا ما اگر اجازه بدید صحبت رو شروع میکنیم، بعد حالا از طریق به اصطلاح پیامک هم که میاد، یکی از این پیامک ها این هستش که الان اومده. آقای دکتر بلکاری سلام، مواظب خودتون باشید، یواش رانندگی کنید. آقای دکتر خودشون رانندگی نمی کنن، صحیح و سالم برسید.
دیگه نمیتونستم صحبت کنم.
آره راست میگی، نمیشه. و عرض میکنم خدمتون، تلفون ها رو عرض کردم، پیامک هم میگفتم 30558. پایگاه تلارسانی ما www.radiofarhang.ir هستش که این پایگاه آماده هستش که یعنی شما برنامه ها رو بشنوید، برنامه های گذشته پنجره های روبه مهتاب رو، هم برنامه تاب خلوتگاه خورشید رو که استاد بلخاری عزیز شرحی بر مفاهیم و اصطلاحات عرفانی و حکمی قدلیات حافظ دارن، این برنامه رو میتونید رو این سایت بشنوید. عزیزانی که خارج از کشور هستن، فارسی زبانانی که از وطن دور هستند، میتونن برنامه رادیو فرهنگ رو بر روی ماهواره هاتسپرت و نیست اون بخشی که رادیو هست تشریف ببرن، نام رادیو فرهنگ رو پیدا کنن، برنامه های رادیو فرهنگ به ویژه برنامه پنجره های روبه مهتاب و همینطور برنامه تاب خلوتگاه خورشید رو بشنون. استاد بلخاری در مورد هر دوش گفتم خلاصه. یه فرصتی میگیریم موسیقی میشنویم و بحث رو شما شروع خواهید کرد به امید خدا. مواظب خودتون باشید. الان کجایی؟
الان کجا هستیم آقای؟
الان اول سئول.
خب نزدیکیم، نزدیکیم، رسیدیم. رسیدیم. خب موسیقی میشتم این بحث رو شروع میکنم. استاد بلخاری میفرمودید.
خواهش میکنم ببینید جان به هدایتی، اگر شما و شنوندگان محترم به یاد داشته باشید، هفته گذشته من از ابداعات مفهومی ابن حیثم در رابطه با ادراک بصری صحبت کردم.
بله بله.
یعنی ببینید در بحث‌های گذشته گفتم در زمان ابن حیثم دو تا نظریه مشهور در رابطه با رؤیت وجود داشت، اصلا نحوه دیدن و این که انگامی که ما یه چیزی رو میبینیم چه اتفاقی میفته در ذهنمون، در مغزمون، و این به یک عبارت مکانیزم رؤیت چیه یا ادراک بصری چیه. نظریه انطباع بود و نظریه شعاع که قبلا بحث کرده بودیم. به نحوی ابن حیثم از اینجا وارد بحث ادراک بصری میشه و برخلاف این تأکیدی که در اون دو نظریه وجود داشت که انسان‌ها در رؤیت فقط و به ذات ابتدا رنگ و نور رو می‌بینند و به این وسیلت که عمل رؤیت صورت می‌گیره، حالا چه بر اساس اون نظریه که می‌گفت یه نوری از چشم خارج میشه به شی می‌تابه و ما رؤیت خواهیم داشت، یا برعکسش از شی به چشم میرسه و ما رؤیت خواهیم داشت. برخلاف این که فقط و نور رو دو عنصری میدونست که توسط چشم رؤیت میشه و ادراک بصری صورت میگیره، ابن حیثم آمد و یک بحث بسیار دقیق علمی رو پیش کشید و گفت در ادراک بصری فقط ما در حقیقت رنگ و نور رو نمیبینیم در اشیا، بلکه عوامل جزئیه یا به اصطلاح خودش معانی جزئیه یه دیگه‌ای رو هم می‌بینید. من اینجور مواقع انگام که استدیو بودم به خود متن اصلی رجوع می‌کردم و متن رو می‌خوندم، منتها الان این امکان برام وجود نداره، فلذا اینجوری عرض می‌کنم که او از اصطلاح معانی جزئیه‌ای استفاده می‌کنه و میگه که ما در هنگام رؤیت علاوه بر رنگ و نور اشیا 20 عامل دیگر رو هم ادراک می‌کنیم، مثلا شکل. حالا تو جهان هنر و دنیای هنر ما اصطلاحاً بهش میگیم فرم، در حالی که تو معنای هنریش و معنای فلسفیش فرم فوق‌العاده وسیع‌تر و عمیق‌تر از شکل یا اصطلاحاً شیپ هست، ولی حالا به هر حال یک امر مصطلحی است که وجود داره. بزرگی، کوچکی، دوری، نزدیکی، خلاصه 20 رو معنای جزئیه رو ذکر میکنه و بعد برای ادراک اینها میگه علاوه بر مسئله ادراک بصری که همون به مجرد الحس هست، الادراک به مجرد الحس، میاد دو مورد دیگر هم اضافه میکنه، مسئله قیاس و مسئله استدلال که اینا رو هفته گذشته ما بحث کردیم. اون وقت بر اساس این معنا جالب این رو هم بدونید که یکی از این 22 عامل حسنه و یکی هم قبحه. یعنی ایشون زیبایی رو یا همون حسن رو یکی از اون 22 عامل اصلی میدونه یا به تعبیر خودش معانی جزئیه‌ای میدونه که توسط چشم و سپس توسط ذهن احساس میشه. پس زیبایی از دیدگاه ایشون فعلا یک معنای حسی پیدا میکنه و این اتفاقا برمیگرده به یه بحثی که هفته گذشته پیش کشیدیم، نمیدونم شما و شنوندگان محترم به یاد دارید یا نه، که گفتم بزرگترین مسئله فلسفه زیبایی شناسی این هست که زیبایی یک امر محسوس در اعیان یا به عبارتی موجودات خارج از ذهن، یا اینکه یه کیفیتی در ازدواج. این سوال رو یادتون هست یا میده؟
یادم هست.
آره اصلا من این سوال پرسیدم ببینم صدامو دارید یا نه.
بله
بله
که فرمودید هر دوش هستش.
آها آفرین، که هر دوش گفتیم که تو این قلم رو وجود داره. منتها هنگامی که ابن هیثم میاد میگه که در هنگام ادراک بصری زیبایی یکی از 22 معنای جزئیه‌ای هست که توسط ذهن و توسط من ادراک میشه،
خوب.
اینجا دقیقا داره رو اون منظر حسی یا اینکه زیبایی یک امر محسوسه یا به قول فلاسفه متعلق به اعیان هست و نه متعلق به اذهان داره تأکید میکنه. لکن ببینید این قاید و پایان بحث ابن هیثم نیست. ابن هیثم مثلا حالا الان کتاب مقابلم هست ولی واقعا نمیتونم بخونمش.
آره تاریخ هم هست.
بحث قشنگی رو پیش میکشه. میگه در مسئله همین نظریه شعاع و نظریه انطباع هم که در مسئله رؤیت اصحاب تعالی و اصحاب خدمتون عرض بکنم طبیعی گفتن، چون میگه اصحاب تعالی و اصحاب طبیعی این دوتا گفتن، نمیشه هر دو نظریه رو مطلق رد کرد و نمیشه هر دو نظریه رو مطلق پذیرفت. در هر دو نظریه رگه های جدی از حقیقت وجود داره و در هر دو نظریه یک مواردی وجود داره که با حقیقت منطبق نیست و با یک روش علمی بسیار خوب و بسیار عالی میاد و به گونه ای عمل میکنه که یه تلفیقی از اینها. حالا الان درسته که زیبایی رو ایشون یکی از 22 معنای جزئی میدونه و بنابه این مسئله زیبایی امر حسی میشه، اما با استناد با برخوردی که با اون دو نظر میکنه این زیبایی رو منحصر فقط در محسوسات نمیدونه، در امور بیرونی نمیدونه. قوه متخیله ما و قوه مدرکه و ادراک ما رو هم به نحو مؤثر در این معنا میدونه، که حالا اینو در ادامه بحث باید بهش برسیم.
حالا یادم افتاد اون مطلبی رو که فرمودید، یادم افتاد که با بستگی به خود آدم ها داره دیگه. خود آدم ها
آفرین. آره یعنی مکانیزمیست از تعامل ذهن و عین. این جمله خیلی مهمیه که در حقیقت اصلا اصل ادراک، اصل احساس از تعامل ذهن و عین ساطع میشه و نمیشه منحصرش کرد. جاهدیت ما رسیدیم به نظر
خوبه
میخواد چون موسیقی
تو رو داشته. آره ما موسیقی میزنیم و من یه خود از پیامکارم میخونم تا شما برسید و منتظر شما هستیم. شما تشریف بیارید.
خیلی متشکرم
و عرض میکنم خدمتون، منم یه خود اون حالت چیز رو پیدا کردم، مثل اینکه بودم با تلفن صحبت میکنم. ببخشید منم بلند داد زدم. ببخشید صدا بردار عزیز، معذرت میخوام. ببخشید موقعی که بگم تو تلفنیه منم فکر میکنم گوشی دستم، اینجوری دارم اینجوری حرف میزنم. خب عرض کنم براتون که همین تا لحظه دیگه استاد بخاری عزیز میان توی استادیو، تا نفسی چاخ کنم به امید خدا در خدمتون خواهیم بود. و عرض کنم خدمتون که پیامک‌های زیادی اومده، خیلی از اونها گفتن که استاد مواظب باشن اگر با تلفن همراه صحبت نکنن بهتره، و گفتم که متوجه شدن اینطور نیستش رو. دوستان دیگه هم گفتن که این مطلبی رو که استاد فرمودن در مورد زیبایی، گفتن که اگر زیبایی به انسان بستگی داره یا به اون خود اون شی، یعنی اون چیزی که اون شی در درون خودش داره، یعنی ترکیبی از کمپوزیسیون، خود شکل، فرم اون، رنگ اون و اون چیزهایی که در خود شی وجود داره، و این به چه صورت هستش، که به امید خدا تا لحظات دیگه آقای دکتر بلخاری میان. یه سوال دیگه هم این هستش، از کجا میدونی آقای هدایتی چراغ اتومبیل، چراغ اتاق ماشین، داخل ماشین خاموشه؟ آره خب اینم راست میگم، نه من احساس میکنم که خاموش بود چون نمیتونستم بخونم. خلاصه 220-485 220-588-23 و پیامک 3558. یه موسیقی یه خود طولانی بشنوید تا آقای دکتر بلخاری با امید خدا برسن. تا لحظات دیگه آقای دکتر بلخاری میان داخل استودیو. من فقط عرض کنم خدمتتون که در برنامه پنجره‌های رو به مهتاب امشب ما در مورد ابن هیثم صحبت میکنیم، زیبایی شناسی از دیدگاه اون، و این صحبت مدت هاست ما در مورد، یعنی فکر کنم بودن 4 برنامه 5 برنامه ما در مورد ابن هیثم صحبت میکنیم و امشب فکر میکنم به یک نتیجهی برسیم، اگر بشه بحث همون بشه که درباره هنر مسیحیت و گوتیک صحبت خواهند کرد. و عرض میکنم خدمتون تلفون های برنامه 220-485-220-588-20 و پیامک 30558. سوالات خودتون رو درباره این مطلبی که عرض کردم موضوع برنامه میتونید بفرمایید. برنامه ما یک برنامه پژوهشی هست و شما هم در این پژوهش شرکت کنید. آقای دکتر بیرون استودیو هستن، الان میان داخل. آقای دکتر بلخاری من، سلام علیکم.
سلام. سلام مجدد
البته. خیلی خوش آمدید. کتابا رو حالا آماده کنید، بچینید و سوالاتی که دوستان عزیز دارن رو، خیلی جالبه. بعضی از این سوالات درباره ابن هیثم و تأثیر اون سوال کردن و این تأثیر چرا در مورد صحبت نمیشه در جهان اسلام، به ویژه در ایران که ما یک کشور مسلمان هستیم با توجه به داشته های خودمون. عجیبه، خیلی کم صحبت شده. من اولین بار من خیلی نشنیدم اصلا تو برنامه پنجره های روی مهتاب. من دارم
آفرین ببین جمعیدتی، این الان چیزی که حالا من چون خود کتابش رو، چون من خیلی به اصل منابع اهمیت میدم،
از هم کتاب بزرگ، کتاب خود المناظر دیگه،
آفرین
المناظر
ترجمه نشده، اصلا به فارسی متأسفانه ترجمه نشده. ولی مثلا میخواستم دایره المعارف امریکانا رو بیارم،
بله،
یا امریکانا انسایکلوپدیا که الان مثلا ببینید من یک صفحش رو کپی گرفتم الان مقابلم هست، این اصطلاح الهازن که گفتیم، این الهازن همون الحسنه و اتفاقا اینم میگه ها، ببینید میگه که الهازن was one of the greatest scientists of medieval Islam. Greatest ساینتیست این امریکانا، یعنی دایره المعارف آمریکا، این رو ذکر میکنه که این بزرگترین یکی از بزرگترین دانشمندان قرون میانه اسلام الهازن هست.
خب
میشه بعد ادامه میده، میگه الهازن is an abbreviated Latin form of his Arabic name الحسن ابن الهیثم، یعنی خودش داره میگه الحسن خلاصه شده اصطلاح آفرین عربی حسن ابن هیثمه، که بعد میگه که در بصره متولد شد، رفت به مصر، he moved to Egypt during the reign of the Fatimid Caliph الحکیم، در زمان مثلا الحکیم خلیفه فاطمی رفت مصر. اون خیلی جالبه جان ودتی، این که شما فهمودید در ایران متاسفانه شناخته شده نیست و شنوندگان محترم هم این رو بیان کردن، خیلی نکته درستی است. ولی در جهان علم و به ویژه در اروپا و آمریکا خیلی شناخته شده است. آره، جمله که بعد از این دایره المعارف آمریکا میاره فوق‌العاده است. Medical Latin Translation of Alhazen's Optics. ببینید میگه که کتاب المناظر یا همون اپتیک او که در حقیقت در قرون میانه ترجمه شد، این جمله جمع دید توجه کنید، strongly influenced later writers on the subject including Kepler. میگه که ببین خیلی جالبه، strongly influence تأثیر شگرف، تأثیر قوی، یعنی یک تأثیر شدید و قوی گذاشت روی نویسندگان بعد از خودش، من جمله کپلر، به ویژه حالا من جمله کپلر. ببینید این یک متن کوچیکی بود که من از دایره المعارف آمریکانا خوندم. در جهان علم همچنین که عرض کردم در متون کلاسیک اروپا و آمریکا ابن هیثم بسیار شناخته شده است و تقریبا هیچ عالم و مورخ تاریخی شک نداره که 400-500 سال کتاب المناظر او که توسط خدمتون عرض بکنم اون لهستانی که چند جلسه در موردش صحبت کردیم ترجمه شد، منتها بدون اینکه ایشون اشاره مستقیم بکنه که آیه
من
نیست، مال مثلا یک عرب مسلمان هست یا یک مسلمان هست، تقریبا به اسم خودش منتشر کرد. و الانم من اصلا محور ورودم بحث کتاب اومبرتو اکو بود دیگه.
بله.
که همه این مثلا معجزات علمی رو به همین مترجمه دقیقا منتسب میکرد، در حالی که اصل مسئله مال ابن هیثم بود. به هر حال کمتر مورخ منصف علمی رو شما پیدا میکنید که به عظمت علمی و تأثیر وسیع و شگرفی که الان یه نمونش خوندم دیگه، strongly influenced later writers در مثلا امریکانا آمده، این به نحوی بیانگر عظمت دانشمندان مسلمان و دید جدیدیست. این نکته خیلی مهمه جناب دکتر، و دید جدیدیست که این دین داد. یعنی ببینید شما اگر فقط همون یه جمله رو مبنا قرار بدید که پیغمبر وارد مسجد میشه، میبینه یه سری دارن عبادت میکنن، یه سری دارن فکر میکنن، مباحثه میکنن، بحث علمی میکنن، و حضرت میاد کنار این گروه دوم
که دارن بحث و
گفتگو و بحث علمی میکنن و میفرماید یک ساعت تفکر معادل 70 سال عبادته. ببینید حالا نه تنها با کنار اینها نشستن روی کرد خودشون رو و تجلیل و تکریم خودشون رو نسبت به علم و عقل و عقلانیت و تفکر و آزاداندیشی بازگو میکنن، بلکه اصلا یه جمله ای هم دارن که یک ساعت اینها رو معادل 70 سال عباداتی میرن فقط خود شخص رو آفرین نجات میده. یا مثلا برای من خیلی جالبه همین پیغمبر وقتی که از مقابل اسرا داره رد میشه و در چشمان اینها میل شگرف آزادی رو میبینه، یه شرط میگذاره، میگه هر کدوم از شما سواد داشته باشید و به مسلمونا، به 10 تا از مسلمان هر اسیری سواد یاد بده، من آزادش میکنم. این فوق العاده، یعنی آزادی در قبال علم، در قبال علم آموزی. حالا میخواد مکی باشه، میخواد کافر باشه، میخواد نمیدونم کسی باشه که به جنگ پیغمبر آمده باشه، اگر واقعا سواد داره و میتونه به مسلمان ها سواد داره. ببین این رویکرد سبب شد که ما یک نهضت علمی بسیار وسیعی رو حقیقتا شروع بکنیم، از دلش ابن هیثم ها و جابر ابن حیان ها و بوزجانی ها و جوجان، خیلی ها، حالا تازه فلسفش نمیگم و فنی هاشو دارم میگم، اینا بیان بیرون و خود اینها مجدد در دوره دوم قرون وسطا تأثیر جدی رو غرب گذاشتن. به هر حال این مسائل رو ما در تمدن خودمون بسیار داریم، اما متاسفانه به اندازه که این عظمت ها وجود داره شناخت و معرفت کافی وجود نداره.
خب در برنامه امشب پنجره‌های روبه مهتاب استاد بلکاری عزیز درباره فلسفه هنر صحبت میکنند. ما این سیر تحولی رو، این سیر تاریخی و تحولی رو از آغاز، یعنی استاد بلکاری شروع کردن، رسیدیم به هنر مسیحیت و تأثیراتی که هنر مسیحیت از اسلام، از دین اسلام، از حکما و فلاسفه دین اسلام داشته رو صحبت کردن استاد بلخاری. و الان ما درباره ابن هیثم صحبت می‌کنیم، یعنی استاد بلخاری صحبت می‌کنند و آماده ایم که بشنویم زیبایی.
خواهش می‌کنم.
این تعاریفی هم که میشه برای ما خیلی مهمه ها. وقتی میگیم زیبایی، زیبایی رو بدون از یک نگاه علمی ابن هیثم داریم می‌بینیم.
آفرین، آفرین. ببین جواد، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید شما و مهمی رو. من اتفاقا تو کتاب معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیح المناظر هم اینو
اون کتاب خودتون،
بله، دقیقاً همین نکته شما رو اونجا اشاره کردم. و اون این که تا زمان ابن هیثم تعریف زیبایی عرفانی بود، تو ساحت فلسفه بود. مثلا در ساحت اندیشه غربیان، فلاسفه غربی، افلاطون در مورد زیبایی بحث کرده، ارسطو بحث کرده، رواقیون بحث کردن، اپیکوریان بحث کردن. و یه چیزی هم جون بدید من اینجا بگم خدمتتون بگم، ببینید من فلسفه هنر رو سیر تاریخیش رو دارم بررسی میکنم و نه زیبایی شناسی رو.
بله بله بله.
یعنی خب ما اتفاقا فلسفه هنر رو که تمام کردیم.
نه زیبایی رو.
نه 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 دارم اینجا عرض میکنم برای تبیین بحثم. نه نه شما درست
میگید اصلا زیبایی.
آره آره. با هم ارتباط دارم ولی یک تفاوتایی هم وجود داره. من جمله مثلا افلاطون هنر رو رد میکنه ولی زیبایی میگه خیر یا اون خیر نه اون گود یا نیک مطلق سه تا در حقیقت بنیاد داره، یکی خیره، یکی حقیقت، یکی زیبایی. یعنی اینجا زیبایی یکی از ارکان اون نیک مطلق میشه یا گود میشه که بعد ها میشه گاد. اما همزمان او اینجوری که در رابطه با زیبایی داره صحبت میکنه هنرمند داره از یوتوپیا بیرون میکنه. این نشون دهنده اینه که در ذهن برخی از فلاسفه هنر الزاماً زیبایی نیست، زیبایی هم الزاماً هنر نیست. میخواستم اینو عرض بکنم که اتفاقا ما فلسفه هنر رو که تمام کردیم باز برگردیم به سپیدرم تاریخ. حالا زیبایی رو، تاریخ زیبایی الزاماً تاریخ هنر نیست، ارتباط بسیار وسیعه، واقعا وسیعه. ولی واقعیت قضیه اینه که بحث فلسفی زیبایی ساختار دیگه ای و یه جایگاه دیگه
حالا
داره.
آها، میخوام به این برسیم که زیبایی در آغاز به چی
بشه بوده؟
میگفتن به چی زیبایی؟
مثلا ببین تو نقاشی قار، تو نقاشی قار مثلا زیبایی به چه معناست؟ اصلا شما میتونید توی نقاشی‌هایی که کاملا ابتدایی هست زیبایی داشته باشید، یا یعنی اینکه ناگزیرید نوع نگاهتون و نوع دیدگاهتون رو عوض بکنید،
مثل اونا فکر کنید.
آفرین آفرین. مثل اونا فکر کنید و بگی از دیدگاه اینها زیبایی یعنی تمثیل یک واقعیت بیرونی که اگر الان روی این دیوار نقش زده بشه و نقش بسته بشه توسط اون شمن یا اون کاهن یا اون مرد روحانی، سبب میشه که در فردای اون روز که میرن شکار بتونن اون حیوان رو تسخیرش کنن، تصرفش کنن. یعنی تسخیر تصویر معادل تصرف در واقعیت، تسخیر در واقعیت. این زیباییست. یعنی از دیدگاه او این زیبایی یا زیبایی در این ساحت قابل معناست.
یا اصلا یه چیزی دیگه که شما فرمودی برای من خیلی جالب بود، اگر حیوانات رو میکشن بعد از شاید بعد از شکاری بوده که این حیوانات کم شده.
آفرین.
هستی باز یه نگاه
باریکلا، یه نگاه کاملا هستی شناسانه، اصطلاحاً اونتولوژیکه. و میدونی اون زیبایی رو این میدونه که او رو به کمال نزدیک میکنه. خیلی نکته خوبی رو باز یادآوری کردید. در تون ها نقاشی قار دو تا تئوری وجود داره دیگه. یه تئوری میگه که قبلش میکشیدن چون غلبه بر تصویر تسخیر واقعیته. یعنی اگر شما میتونستید در تصویر این شی رو کامل، این مثلا حیوان رو کامل بکشید، در حقیقت او رو به تصرف خودتون درآوردید، یقین داشتید که فردا هم در شکار او رو متصرف میشید. و یک نظریه میگه نه، بعدش میکشیدن، بعد از اینکه شکار انجام میشد میامدن توی مراسم آیینی میکشیدن. چرا؟ چون میگفتن که ما مثلا با شکار سه تا گراز مثلا وحشی برای سد جوع خودمون به نحوی در اون اکوسیستم مطلق عالم، اون چرخه عالم، ما نقص ایجاد کردیم و تصویرها رو میکشیدن و این تصویر معادل عین بود. در هر دو نظریه یک واقعیت داریم و اون که تصویر معادل عینه، حالا چه قبلش باشه چه بعدش باشه. وقتی این سه تا تصویر کشیده شد، ذهنیت اینها این بود که در حقیقت به نحوی عالم اون نقص خودش رو پر کرد، یعنی این تصاویر اون نقصی که در واقعیت رخ داده بود رو به نحوی پوشوند.
اینجا نقاشی داره به فلسفه کمک میکنه،
به آیین،
به آیین کمک
آره آفرین، به اندیشه، چون هنوز بشر نرسیده به جایی که ذهنیت فلسفی پیدا بکنه. چون اینجا هدایتی انسان ها مجرد فکر میکنن، و شما الان اگر یک انسان رو رها کنید تو قطب شمال، خب شما میتونید بگید که این تفکر نداره، میتونید بگید این تخیل نداره، این حتی با خودش حرف میزنه. یه فیلمی هست که آقای چیز بازی میکنه، این
تام هنگس،
آفرین، تام هنگس،
جزیره میره و آره
توپ فوتبال رو یه بار یه موجی براش میاره و از توپ فوتبال برمیداره، یه آدم صورت درست میکنه، میگذاره و شروع میکنه باهاش صحبت کردن. این فوق العاده مهمه، فوق العاده. توی همین مسیرم که می آمدم از طریق تلفن صحبت می کردیم از ضرورت ارتباط. می دونید انسان ها تو خلا می میرند، واقعا می میرند، یعنی ساختار به گونه طبیعی شده که ما در ارتباطی که شکل می گیریم، در دقیقا تناسبات دو سویه انسانی و انسان با خداست که تکامل پیدا می کنیم، کمال پیدا می کنیم. خیلی مهمه. پس شو اگه یه انسانی پیدا کنه تو مجرد، این کسی پیدا نکنه با خودش حرف می زنه، فکر می کنه، ولی فکر کردن او رو نمیتونی بگی فلسفه است. فلسفه هنگامیه که شما یه سیستم درست میکنی و بر اساس اون مثلا به ادراک امور کلی عالم میپردازید، جزئیات رو کنار هم قرار میدید، حکم کلی درست میکنید، به اون حکم کلی عالم رو تفسیر میکنید. ذهن انسان اولیه هنوز تو این قالب فرم نگرفته بود، ولی اون جهانبینی آینیش رو داشت. حالا بیام سراغ بحثم، داشتم در تو زیبایی این رو عرض میکردم. تا زمان ابن هیثم ببین زیبایی توسط فلاسفه یا عرفا نهایت بحث میشه. یعنی مثلا ما زمان ابن هیثم رو که داریم، این امریکانا اتفاقا سال میلادی ایشون رو هم ذکر کرده بود که از لحاظ میلادی در چه سالی به دنیا میاد اینها.
اون
ایشون گفته که 965 میلادی به دنیا میاد و 1039 میلادی از دنیا میره. حالا این قرون میلادی که در خدمتون عرض بکنم تاریخ هجری خودمونم اواخر قرن چهارم هست و اوائل قرن پنجم. خب ببینید تا اون موقع فلاسفه در مورد زیبایی بحث مهم میکرده بودن. فلوتین رو اگه یادتون باشه بحث کردیم، بعد همزمان ابن سینا بحث کرده بود و حتی برخی از عرفای ما، با این که هنوز عرفان ما خیلی بالنده نشده بود، ولی بحثای داشتن. هیچ کس میدونجه میدهدید تا اون موقع زیبایی رو از زاویه فرضیات علمی و نظریه های علمی به معنای دقیق ساینسش در جهان امروز، نه نالج ساینس، نه دانش، نه خدمتون عرض بکنم یک نوع اندیشه فکری مبتنی بر تعقل، ساینس، ساینس میدونید در جانمایه ساینس نوعی معیاریت تجربی وجود داره، شاخصیت تجربی وجود داره. یعنی فرضیه ها و نظریه های علمی شما رو دنیای واقع باید اثبات یا رد بکنه. این رویکرد مال جناب ابن هیثم هست. یعنی به یک عبارت ابن هیثم اگر این مهمه تو تاریخ علم جهان، حقیقتا مهمه، و افراد بزرگی تو غرب اینو بیان کردن که ابن هیثم یکی از افراد نادر علمی است که جهان علم و جهان بشریت به خودش دیده، دقیقاً به دلیل ایجاد رویکرد جدیدی است که در تحقیق، در پژوهش پیش میکشه. و اگر کلام من به اغراق متهم نشه، این رو من سربلند عرض میکنم که این نوع دیدگاه بعد از ترجمه کتاب المناظر ابن هیثم توسط ویتلوی لهستانی در 1270 در غرب تأثیر گذاشت. ادله بسیار تاریخی این معنا رو بیان میکنه. خب پس همچنان که شما گفتید ابن هیثم یه رویکرد علمی در تحلیل و تبیین زیبایی داره، اصلا وارد قلمرو عرفان و فلسفه نمیشه، چون به عرفان وقتی میگه زیبا رو تعریف کن، میگه زیبا یعنی کمال و امر زیبا امری است که اصلا مجلای ظهور حقه و چون آینه حق رو داره میتابونه و حق جمیل، ان الله جمیل و یحب الجمال، پس اونچه که مجلای حقه اون هم زیباست. یعنی از دیدگاه عرفان زیبایی همین کمالی است که در مجلاهای حق وجود داره، این اون چیزایی که مجلای حقن، حق در اونها متولد میشه. فلسفه هم که میره سراغ تناسب و توازن و مواردی از این قبیل. اما ابن هیثم وارد یک بحث دقیق علمی میشه. از کردم بنیاد قضیه هم همون دو تا نظریه است، همون دو تا مسئله که ذکر کردم، همون نظریه شعاع و انتباه. حالا خب. اون جمله این بود که ببینید لأن البصر، حالا اینی که من دارم میخونم آدرسش کجاست که بعد اگر خواستن شنوندگان محترم رجوع بکنن، این بند 61 بخشی از مقاله دوم ابن هیثم هست.